ببینید من زنگ بزنم هزینه.
سلامت باشید انشالله. بزرگوارید
جناب ایزدی، مزاحمتون شدم. همونطور که عرض کردم خدمتون، بحثمون مناطق توانمندسازی و در واقع ایدئالی که برای اونها ترسیم شده بود، شرایط فعلی اونها و چرایی در واقع عدم تحقق این طرح توانمندسازی و در واقع بهبود وضعیت این مناطق هستم خدمتون. بفرمایید.
خدمتون عرض کنم، من یه سابقه کوتاهی خدمتون عرض کنم از اینکه خب ما این برنامه‌ریزی رو برای این محدوده‌ها و محلات از دهه 70 شروع کردیم.
بله.
و به نحوی بود که ما تمام تلاشمون برای این بود که در 110 تا شهر محدوده‌هایی که تو اون دوره به عنوان سکونت‌های غیر رسمی شناخته می‌شدن و رسماً نازل‌ترین کیفیت رو در محدوده‌های شهری داشتن رو در اولویت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار بدیم.
بله.
و شروع به در واقع اقداماتی بکنیم که بتونه کیفیت زندگی رو در این مناطق ارتقا بده.
بله.
تجربه‌ای که با بانک جهانی تو دهه 80، ابتدای دهه 80، سال 81-82 داشتیم، در واقع این درس آموزی رو کرد که ما در وهله اول باید به سمت توانمندسازی ساکنین مناطق حرکت کنیم. این واژه توانمندسازی از تجربه مشترک ما با بانک جهانی شروع شد و در واقع تمرکز بر ساکنین به جای صرف محلات و در واقع کوچه ها و خیابون ها و فیزیک در واقع زندگی اونها.
بله.
به خاطر همین برنامه‌ریزی به نحوی صورت گرفت که بتونیم منابعی که دولت یا شهرداری در اختیار دارن رو به سمت و سوی سوق بدیم که بتونه این مناطق رو و ساکنینش رو از توانمندی لازم برای ارتقاء کیفیت زندگیشون بهره مند بکنه.
بله.
خب اقدامات مشتمل شد بر ارتقاء زیرساختاشون، شبکه های آب، فاضلاب که بسیار وضع اسفناکی داره، ساخت کاربری ها و خدماتی که مورد نیازشون بود مثل درمانگاه، مثل مدرسه، مثل زمین بازی. این دو تا دسته، یعنی خدمات روبنایی و زیربنایی، اولویت های اقدام دولت و شهرداری در واقع تعریف شد تو اون دوره.
بله.
که ما در واقع اقداماتی رو به ترتیب و با اولویت در شهرها شروع کردیم. خوشبختانه همدان به دلیل حضور آقای حجازی در اون دوره به عنوان نماینده مجلس و پیگیری ایشون، یه بودجه در واقع قابل توجهی به این امر اختصاص داده شد و خب پروژه ها در 5 منطقه در همدان تعریف شد، طرح‌هایی براش تهیه شد، برنامه‌هایی براش تهیه شد و با من فکر می‌کنم با موفقیت خیلی خوبی هم توی دهه 8 اواخر دهه 8 شد و بعدم اوایل دهه 90 روبرو شد.
بله.
متاسفانه جریان توانمندسازی در اواخر دولت 12 و شروع دولت 13 با موضوع مسکن پیگیری شد، در این حالی که ما معتقد بودیم بر اساس اون درس آموزی که از تجربه جهانی داشتیم، به نظر میرسه که ما مسکن رو باید با تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار میدیم، با تأمین زیرساختشون، با امکاناتی که در حوزه خدمات براشون فراهم میکنیم، به مردم و بخش خصوصی واگذار بکنیم.
بله.
و ورود دولت و شهرداری در امر مسکن امری به نادرست تلقی میشد. ولی خب متاسفانه دولت و حتی شهرداری ها نه تنها اون نهادهای مردمی رو توی محلات تحت عنوان دفاتر تسهیلگری بستن، بلکه تمام اون اقدامات خدمات زیربنایی و روبنایی رو متوقف کردن. حتی حالا گلایه بکنیم مسکنشون هم به جایی نرسوندن.
بله.
یعنی نه تنها در واقع اون نهاد تسهیلگر رو که پایه شما 18 سال 19 سال ریختیم و به نتایج خیلی خوب رسیدیم، دفتر تسهیلگری خضر و شبرین و حصار خیلی خوب بود، در واقع به نظر من نتایج خیلی خوبی هم داشت.
بله.
ولی خب متاسفانه تعطیل کردن اون اقداماتی که در حوزه ساماندهی شبکه فاضلاب، آبهای سطحی، آب، برق، گاز در حال انجام بود متوقف شد. ساخت فضاهایی که مورد نیاز مردم و تو محل مورد استفاده بود مثل درمانگاه، خانه بهداشت، چه میدونم زمین بازی، همین ها متوقف شد.
بله.
و در امر مسکن هم کار نکردیم، چون که دوستان متوجه نبودن که عمده محلاتی از این دسته که سکونت‌های غیر رسمی تلقی میشن اساسا مالکینشون سند مالکیت ندارن که بتونن برن تسهیلات بانکی بگیرن. پس این که با فرض اینکه حتی اگر تسهیلات هم تو ذهنشون هست، نمیدونن که اصلا این محلات با این روش و این نسخه مسکنشون قابل بهبودی یا بهسازی یا نوسازی نیست. خاطر همین مجموعه میشه گفت یک روند بسیار بسیار نزولی رو وسط هوا محسوس میکنه، دار داره تعیین میکنه در کل کشور. در همدان هم به دلیلی که در یک دوره خیلی با شتاب خوبی انجام شد، خب خیلی الان چشمگیر شده دیگه، یعنی آدم میتونه این توقفه رو به شکل بعدی ببینه. و متاسفانه بزنم همه حرفان بزنم،
خواهش میکنم،
متاسفانه این نوع رفتار سینوسی ما با مردم باعث ناامیدی و اعتماد کم کردن اعتماد مردم به ما میشه. ما دولت، ما شهرداری، ما مدیریت شهری. و اگر هم روزی امیدوار بودیم که خود مردم در واقع با این اقداماتی که دولت شهرداری کردن به میون بیان، دیگه در واقع عقب نشینی ها این اعتماد رو از دست دادن رو و ممکن نیست این فضا برگردن. حتی خیرین عزیزی که من در همدان شاهدش بودم و همین الان هم هر هفته یه بار دو بار پیغام ازشون میگیرم، بانیای خوبی بودن برای کمک به این محدوده ها و محله. اونا هم دست کشیدن، من دیگه خبری از اونشون ندارم که چه فعالیت های انجام میدن، آیا هنوز دارن اون کاره خیر خودشون رو که از روی در واقع داوطلبانه و بدون هیچ چش داشتی داشتن همگام با دولت و شهرداری ادامه میدن یا نه. به صورت فقط نکته قابل توجه اینه که ما در شهرهامون نقاط پرمسئله زیاد داریم، ولی این نواحی یعنی سکونتگاه غیر رسمی، همین پنج محله که در همدان تعریف شده و بیش از در واقع 1700 محله در 441 شهر در ایران که جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر و فقط در همین سکونتگاه غیر رسمی ها، البته 19 میلیون بافتای ناکارآمد نمیگم، 11 میلیون که حالا به آمار برخی از در واقع دستگاه ها مثل وزارت بهداشت به 14 میلیون هم رسیده، بهش توجه داریم میکنیم. اینا هم بحث امنیتی دارن، هم بحث نمیدونم اجتماعی فرهنگی دارن، محل بروزای بزه هم بی توجه بهشون در واقع گریبانگیری کل شهر میشه.
بله.
من متاسفانه باید در واقع اعلام بکنم که روند توانمندسازی ساکنان، بهسازی محیطی و ارتقاء خدمات در کلیه محلات متوقف شده و به پایین‌ترین سطح خودش رسیده.
بله، دست شما درد نکنه جناب ایزدی. جمعیتی که در شهر همدان شامل حال این در واقع پروژه تمام منسازی میشه چقدر بود؟
ببین الان دقیقا دقیقش میدونم، ولی متوسط کشوری یک سوم، یک سوم از جمعیت شهری در سکون ازای قدر رسمی دیگه میکنن. محله خیز، منوچهری، سیلو و مزدقینه، اینا همه محلات کمی و کوچیکی نیستن با تراکم جمعیت خیلی بالا.
بله.
یعنی یک سوم از جمعیت شهری، جمعیت شهری رو هم خدمتتون عرض می‌کنم، اصلا بعید نیست شاید هم بالای متوسط کشوری باشه.
بله.
به نظرم بسیار اهمیتی که ما به این کمیت حداقل توجه جدی داشته باشیم.
درسته. بعد تو برنامه بلند مدت آیا بودجه سالانه ای برای این مهم در واقع در نظر گرفته شده بود برای مناطق؟
این سال 92 که من تو وزارتخانه بودم برای کل بافتای فرسوده، بافتای تاریخی، سکونتگاه غیر رسمی ما 30 میلیارد بیشتر اعتبار نداشتیم.
بله.
موقعی که من سال 94 96 جابجا شدم رفتم معاونت دیگه در وزارتخونه، این رقم به 700 میلیارد رسیده بود. یعنی ما 700 میلیارد سالانه در بودجه های در 4 ردیف مجزا ردیف اعتباری داشتیم. سال 98 این رقم به 1700 میلیارد رسیده بود. این یه دهش بی‌نظیر بود در اختصاص منابع و اعتبارات برای سامانده سکونتگاه غیر رسمی که متاسفانه همینجوری از اون سال تا حالا ردیفاش به شکل‌های مختلفی حذف شده، یا مثلا وزارت کشور یه 200 میلیاردی که اون موقع ما تحت عنوان بحث‌های اجتماعی داشتیم و مال خود کرده و قول هم میدم بهتون هیچ هزینه درستی در حوزه بحث‌های اجتماعی فرهنگی در این محلات صورت نمیگیره توسط وزارت کشور، مثلا نهاد این کاری نیست که بتونه این منابع رو به شکل درستش هزینه بکنه.
پس در واقع این اعتبارات به استان تزریق نشده طی سال‌های اخیر؟
اگر اختصاص پیدا کرده باشه که من بعید میدونم.
بله.
از اون رقم بحث تخصیصش رو باید بریم ببینیم، مثلا از اون میزانی که مثلا من یادم هست آقای حجازی دو برابر متوسط کشوری رو برای استان همدان تونستن اعتبار جذب کنن. یعنی هنوز یک پروژه پیچگاه رسمی الان فکر کنم اگر ردیفی هم وجود داشته باشه تخصیصش صفر. یعنی ممکنه دوستان به شما بگن که ردیف وجود داره، اعتبار هم وجود داره براش، ولی تخصیصش صفره. من تخصیصه.
بله بله با. متشکرم جناب بیزدی بزرگواری. فقط یه نکته استاد، از استان بخوام پیگیری کنم باید با کی صحبت بکنم؟
ببین آقای اسداللهی توی راوشهرسازی و معاونش معاون بازآفرینیش در واقع که تازه هم منصوب شده متولی دبیرخانه این کار رو داره. در گام دوم استادداری و معاون عمرانی
آقای تیمور باش.
تیموری میشن دبیر ستاد بازآفرینی دیگه.
بله بله ممنونم. دست شما درد نکنه. ممنونم که راهنمایی کردید. عذرخواهی میکنم. پیروز باشید. خداحافظ. خدا.